امثال بنده که محرومیم از این جور حرکت ها عرض بکنیم که یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما.
یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما.
توفیقیه که در این مسیر بهشت حرکت کردن و خودمون رو و شمایی که دارید تلاش میکنید که خودتون رو به اربعین حسینی برسونید و اونجا از نزدیک عرض ادب بکنید، یک توفیق بسیار ارزشمندی. خوش به حالتون. ولی میخوام خواهش بکنم که حالا که خیلی ها این فرصت براشون فراهم نشده که بتونن با شما همراه بشن، یادی بکنیم از همه هموطنانی که عاشقن، دلباختن و دوست داشتن و دوست دارن در مسیر این مسیر گام بردارن ولی به هر دلیل نشده. التماس دعای خیر داریم از همه شمایی که در طول این مسیر دارید صدای ما رو میشنوید یا دارید نقل قول میکنید. امیدوار هستم که بهترین ها در این ایام براتون رقم بخوره و زندگیتون از این بابت زندگی پر از عزت و بزرگی بشه انشاءالله. ساعت 20 و بریم سراغ برنامه بعدی، حقیقت جاودان، سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد با موضوع بررسی سخنان امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا. به اتفاق شما ما هم میشنویم.
امیر حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر الندیر.
درس دارد امام حسین نه فقط برای شیعه، نه فقط برای مسلمان ها، برای احرار عالم، برای احرار عالم درس دارد.
علی و فاطمه والدا فهل تعلمون له من نظیر.
حقیقت جاودان، بررسی سخنان امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا.
امیر حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر النذیر. امیر حسین و نعم الامیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی رادیو معارف و شما بزرگوارانی که با برنامه حقیقت جاودان همراه ما هستید. خیلی خوشحالیم از این که توفیق پیدا کردیم در خدمت شما باشیم و این برنامه رو پیشکش حضور شما عزیزان کنیم. این برنامه همونطور که میدونید اختصاص داره به بررسی بیانات، نامه ها و سخنرانی های حضرت امام حسین علیه السلام در مسیر نهضت سرخ حسینی. از مدینه شروع کردیم هنگام خروج امام حسین علیه السلام و اکنون با کاروان حضرت به کربلا رسیده ایم و ضمن بررسی گزارش های تاریخی که در خصوص حضور امام حسین علیه السلام در کربلا به دست ما رسیده به بازخوانی بیانات اون حضرت هم میپردازیم. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد سید محمد رضا نجفی نژاد هستیم همچون برنامه های گذشته و انشالله از محضرشون بهره خواهیم برد. جناب استاد سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنم توفیق مجددی نصیب شده که باز هم در این ایام ارزشمند بر سر سفره معارف نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مهمان باشیم.
الحمدلله، خدا رو شکر. جناب استاد نجفی نژاد، در برنامه‌های گذشته گفتگوهایی که میان امام حسین علیه السلام و عمر سعد در کربلا اتفاق افتاده بود بررسی شد و گزارش‌های مختلف تاریخی رو به اتفاق حضرت عالی بررسی کردیم. خب دیدارهای مختلفی اتفاق افتاده بود، خیلی کوتاه عرض بکنم که گزارش‌های از اون دیدارها به دست ما رسیده که شما بیان فرمودید، از جمله این که به هر حال امام حسین علیه السلام پیشنهادهایی به عمر سعد کردند که عمر سعد نپذیرفت و خب سرانجام به این منجر شد که نامه‌نگاری بین عمر سعد و عبیدالله ابن زیاد اتفاق افتاد. عمر سعد به تعبیری اومد ماجرا رو فیصله بده و تمام شده فرض بکنه، به عبیدالله نوشت که ان شاءالله این ماجرا تمام میشه و وقتی که عبیدالله پذیرفت این رأی و نظر عمر سعد رو، اینجا شمر ابن زلجوشن لعنت الله علیه بود که باز نظر عبیدالله ابن زیاد رو عوض کرد و گفت تا وقتی که حسین در چنگال تو گرفتار هست کارش رو تمام بکن. در واقع نظر عبیدالله ابن زیاد باز هم برگشت و دستور داد که عرصه بر امام حسین علیه السلام سخت‌تر بشه. در خدمت شما هستیم و ادامه وقایعی که در زمان حضور امام حسین علیه السلام در کربلا اتفاق افتاده از زبان شما خواهیم شنید.
من یاد جمله از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام افتادم. حضرتشون در نهج البلاغه نامه‌ای که به مالک اشتر نوشتن فرمودن که در دوره حکومتت با چند نفر مشورت نکن، با انسان بخیل مشورت نکن تو را از بخشش باز می‌داره، با انسان حریص مشورت نکن، با انسان طمعکار، با انسان ترسو. معلوم میشه اینایی که دور عبیدالله‌اند و خود عبیدالله برای یزید و خیلی از مشاورین یزید که بعداً امام باقر علیه السلام اشاره میفرمایند، افرادی هستند که این خصلت‌ها در وجودشون هست. بعضاً طمع‌های خیلی زیادی دارن، چنانچه خود شمر هم طمع رسیدن به حکومت ری رو داشت و دائماً در این زمینه با عمر سعد رقابت میکرد. فلذا یه همچین مشورت خیلی مقرضانه و پلیدی رو هم به عبیدالله داد که متاسفانه خود عبیدالله هم به جهت اون شاکله آلوده‌ای که دارد بلا فاصله این مشورت بد رو انتخاب میکنه. قرآن کریم میفرماد و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیل و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا. راه بد رو زود انتخاب میکنن و میرن. متاسفانه این هم بدترین مشورت رو گرفت و بدترین تصمیم رو. خب حالا ببینید، از روزی که امام علیه السلام وارد سرزمین مقدس کربلا شدن، روز دوم محرم، ما چندین گزارش داریم که ظاهرا در چند شب مختلف اتفاق افتاده، یعنی نوعی تعلل از ناحیه عمر سعد که روز سوم محرم وارد این سرزمین شد و امام علیه السلام هم به انتظار که اینها چه تصمیمی خواهند گرفت. این وقایع شب چهارم، پنجم و ششم اتفاق می افتد تا ما قدم به قدم بر اساس روز و شمار واقعه هایی که در دهه اول محرم سال 61 هجری اتفاق افتاده پیش بریم.
بسیار خوب، خیلی عالی. یک فرصت کوتاه بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه، بازگردیم و انشالله در خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمند خواهیم بود.
حسین وای مولا، حسین یا مولا، حسین وای مولا، حسین یا مولا، حسین وای مولا، حسین یا مولا.
هموطنان عزیز و ارجمند، برنامه حقیقت جاودان رو از رادیو معرف میشنوید. ممنونیم از همراهیتون با این برنامه. در ادامه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب نجفی نژاد کارشناس ارجمند برنامه‌مون هستیم و داریم مرور میکنیم اتفاقاتی که در کربلا در سال 61 هجری در محرم این سال رخ داد. بعد از ملاقاتهایی که بین امام حسین علیه السلام و عمر سعد لعنت الله علیه رخ داد، اتفاقات دیگری هم در گزارش‌های تاریخی اومده که جناب استاد نجفی نژاد برای ما بیان خواهند کرد. در خدمتتون هست.
الفتوح نقل میکند التعمت العساکر الى عمر ابن سعد لست مضاین من المحرم. روز ششم محرم که رسید، لشکرهای متراکمی برای عمر ابن سعد رسید و از چند طرف به هم پیوستند و از طرفی حبیب ابن مظاهر اسدی اومد محضر امام حسین علیه السلام و یه پیشنهادی عرض کرد. فقال هاهنا حی من بنی اسد بالقرب منی. یه تیره ای از قبیله ما، قبیله بنی اسد، در همین نزدیکی ها هستند. او تأذن لی ان اسیر الیهم ادعوهم الى نصرتک. آیا اجازه می‌فرمایید که من به سوی اینها روم و اینها رو به یاری شما دعوت کنم؟ فعسى الله ان يدفع بهم عنك بعض ما تكره. چه بسا که خدای تبارک و تعالی به واسطه اینها بعضی از ناخوشی ها رو از ما و از شما دفع کند. فقال له الحسین علیه السلام قد اذنت لك یا حبیب. امام هم بلافاصله اذن فرمودن، اجازه دادن که حبیب برو، مشکلی نیست، برو اینها رو دعوت کن. یه نکته ای که اینجا قابل دقته، این تعبیر ادعوهم الی نصرتک، این رو شاید سابقا هم ما اشاره کرده باشیم که نصرت امام معناش روشنه. یاری رساندن به امام یعنی چی؟ یعنی اینکه ما خودمون رو یاری کنیم، چون امام وجودش قناع محض است و ما در مقابل امام فقر محضیم. همین تعبیر رو ما که بنده هستیم در مقابل خدا هم داریم. حتی قرآن میگه انصر الله انصرکم. خب امیرالمومنین سلام الله علیه در اون مناجات مسجد کوفه چقدر عالی خصوصیت های بنده در مقابل خدا رو بیان میفرمایند. مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر. اون ذات مقدسی که در اوج غناست، ما که در مقابل در اوج فقریم. حالا شما ببینید این فقر شدید ما انسان ها در مقابل غناء پروردگار. قرآن میاد میگه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. به خدا قرض میدید اصلا جور در نمیاد یه آدم فقیر محتاج به یک غنی مطلق بخواد قرض بده. پس معلوم میشه این قرض دادن به خدا خیر رساندن به خوده. خدای تبارک و تعالی ادبیات رو با این التفات تغییر داده تا ما به راحتی بر سر این سفره بنشینیم و وارد این معامله بشیم، معامله‌ای که پرسود، تمام سودش هم برای ماست. پس ما انسان‌ها چنانچه فقر محضیم، ضعف محضیم، نقص محضیم، خدای تبارک و تعالی قوت محضه. اصلا معنا نداره یه آدم ضعیف بیاد به یه قوی بگی میخوای کمکت کنم، مثل اینکه یه میلیارددری مثلا یه جا نشسته یه آدمی که هشتش گرونویشه بگی آقا چیزی لازم نداری ما برات انجام بدیم.
درست.
الا اینکه این کمک به خودشه. در مورد امام علیه السلام هم چه دعوتهایی که میشه از مردم و چه وظیفه‌ای که مردم نسبت به امام دارن در واقع خیریست که به خود اونها خواهد رسید و لذا امام هم دریغ نمیفرماین، میگن حبیب اگر میتونی بری این جماعت رو بیاری که با نصرت امام به خودشون کمک کنن، به فریاد خودشون برسن و وظائفشون رو نسبت به حجت خدا انجام بدن، من مانع نمیشم.
بله.
که حبیب حرکت کرد. فخرج حبیب ابن مظاهرن فی جوف اللیل منکرن، خیلی سری مخفیانه بدون اینکه شناخته بشه از تاریکی شب استفاده کرد، از اصحاب امام علیه السلام جدا شد، چون یاران حضرت به شدت تحت کنترل بودن، رفت آمدها چک میشد. حتی سار الی اولئک القوم، تا رفت رسید به همون محله و منطقه‌ای که نزدیک هم بود جماعتی از بنی اسد زندگی میکردن. فحیاهم و حیو، سلام کرد، اونا هم جواب دادن. و عرفوا انهم من بنی اسد، اتفاقا حبیب رو هم شناختن که هم قبیله اینهاست. حبیب انسان بسیار شناخته شده و مطرحی هم بود. فقالوا ما حاجتک یا ابن عم، چه مشکلی پیش اومده، کاری هست، امری هست، ما در خدمتیم. حبیب فرمود حاجتی الیکم قد اتیتکم به خیر ما اتا بهی وافد الی قوم، من آمدم شما رو دعوت کنم به بهترین چیزی که یه مهمان میتونه قومش رو به اون دعوت کنه. چیه اون؟ اتیتکم ادعوکم الی نصرت ابن بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فانه فی عصابه من المؤمنین الرجل منهم خیر من الف رجل لن یخذلوه و لن یسلموه و فیهم عین النظرت. حبیب یک گزارشی از احوالات امام علیه السلام در سرزمین کربلا رو فرمود. عباراتش رو خیلی دقیق انتخاب کرده و این ناظر به اون بینش توحیدیه حبیب ابن مظاهره. اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله عز وجل. روز ششم محرم شب عاشورا تازه امام علیه السلام اون جمله معروف انی لا اعلم یا لا اعرف اصحاب الخير من اصحابی رو اونجا میفرماید. اونجا با دست اشاره میکنه درجات بهشت رو. شب عاشورا هم حبیب و زهیر و دیگران دست به دست هم میدن، میگن ما تا آخرین قطره خونمون و تا آخرین نفس کنار فرزند پیغمبر خدا هستیم. هنوز این قربال شاید خیلی اتفاق نیفتاده، البته بر اساس بعضی از نقل ها هر کسی که به سرزمین کربلا رسید دیگه نرفت. اینکه بعضی میگن حالا شب عاشورا هم یه عده‌ای رفتن و اینها خیلی ثابت نیست. حبیب اینجا داره خصوصیات یاران امام علیه السلام رو بیان میکنه. میکنه. قبل از اینکه اون عبارات رو از خود ابی عبدالله سلام الله علیه شنیده باشه، اولا گفتش که امام در یک جمعی از مؤمنینن که هر کدام از اینها از 1000 نفر بهتره، یعنی درجه و رتبه ای که اینها تا همینجا که اومدن کربلا و کنار امام علیه السلام ایستادن.
بله.
بعدم گفت بدونین که لن یخذلوه ولن یسلموه و فیهم عین النظرت، تا مادامی که چشم اینها بازه اصلا اجازه نمیدن که امام علیه السلام به خذلان بیفتد یا خدای نکرده اسیر شود. اصلا اینا دست از حجت خدا بر نمیدارن. تا نفسها رفت و آمد میکنه اینا تا پای جان ایستادن در کنار امام. بعد هم از لشکر دشمن یه گزارشی میدهد که وهذا عمر بن سعد قد احاط به فی 22000 در مقابل این جماعت کمی که به حسب عدد کمن، به لحاظ کیفیت هر کدوم مشون از 1000 تا بالاترن، در مقابل 22000 نفر انسان مسلح اینها رو محاصره کرده. بعدم گفت و انتم قومی و عشیرتی و قد جئتکم بهذه النصیحه، شما هم چون قوم من هستید و عشیره من هستید، من اومدم این خیر رو به شما هم برسونم. فعتیونی الیوم فی نصرته تنالو غدا شرفا فی الاخره، اگر میتونید امروز در نصرت فرزند پیغمبر خدا اقدام کنید که به شرف آخرت نائل بشید. فانی اقسم بالله، حبیب داره میگه من به خدا قسم میخورم که انه لا یقتل منکم رجل مع ابن بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صابرا محتسبا الا کان رفیق محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی اعلی علیین. من ضمانت میکنم، یعنی سوگند یاد میکنم که هر کدوم از شما الان در نصرت فرزند دختر پیغمبر صابرا محتسبا اقدام کنید و کشته بشید، در بالاترین درجات بهش کنار پیغمبر عظیم و شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خواهید بود. و حسن اولئک
رفیق
اعلی علیین، اونم کنار پیغمبر، دیگه چی از این بهتر؟ حبیب معلوم میشه یه وکالت تامی از امام علیه السلام داشته. بعضا نگم من میخوام برم چی بگم،
بله،
ولی کاملا میدونه چه اتفاقی میخواد بیفته. خب این عبارات بسیار پرحرارت حبیب، اونم در جمع قوم خودش. فوثب رجل من بنی اسد یقال له بشر بن عبید الله، اولین کسی که بلند شد بشر بن عبدالله یا عبید الله بود. گفت والله انا اول من اجاب الی هذه الدعوه، اولین کسی که این دعوت رو اجابت میکنه خود من هستم. بعدم یه بیت شعر خوند که قد علم القوم اذا تواکلوا و احجم الفرسان او تناصلوا، همه میدانند که وقتی کارها به یکدیگر واگذار بشه عده ای از سواران جلو میرن، عده ای پا پس میکشن، عقب میان. یعنی میخواست بگه ما جزو کسانی نیستیم که عقب گرد کنیم و حتما همراه تو میشیم، در نصرت فرزند پیغمبر با تو همراه خواهیم بود. انی شجاع بطل مقاتلو که اننی لیث عرین باسلو، بعدم گفت ما شجاعانه قهرمانانه میجنگیم مثل شیر قوی که در صحنه میدان آمده.
پس اعلام آمادگی کردن که ما هم همراه شما میایم.
پشت سر این شخص هم همه مردان قبیله با حبیب ابن مظاهر همراه شدن که متاسفانه این اقدام نتیجه نداد. بعضی میگن که در همین گزارش هم داریم، یه نفری نفوذی از بین خود اینها رفت و خبر این قصه رو به عمر سعد داد. عمر سعد هم 4000 نفر سوار رو همراه از رقب ابن حرب سیداوی فرستاد برای مقاتله با این جماعت. یه درگیری شدیدی بین این گروه و لشکریان عمر سعد اتفاق افتاد که باعث شد که اینها برگردند و در بعضی از نقل‌ها هم داریم که تعداد زیادی کشته دادند و نشد که اینها بیان کربلا خدمت امام علیه السلام. فرجع حبیب ابن مظاهر الی الحسین علیه السلام فعلمه بذلک الخبر، حبیبم برگشت و گزارش رو خدمت آقا عرض کرد که اینا می‌خواستن بیان اما جنگ شد، درگیری شد، راه بسته شد. امام هم فرمودند لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، هیچ حول و قوه جز نیروی پروردگار عالم نیست.
و به همین سان این ماجرا هم تموم میشه در شب ششم محرم.
بله.
بسیار خوب. دلم متوجه یک ماجرای دیگه شد. حالا خیلی کوتاه عرض بکنم و یادی بکنیم از همه شهدای عزیز کربلا. این که بنی اسد خیلی علاقمند بودند که بیان به کمک امام حسین علیه السلام، به کربلا نرسیدند ولی خب وقتی رسیدند که دیگه کار از کار گذشته بود و اگرچه برای یاری امام حسین علیه السلام نرسیدند، فرصتی به کربلا وارد شدند که بدنهای مطهر شهدای کربلا را به خاک سپردند. بله. سلام و درود خدا بر همه شهدای عزیز کربلا و خداوند زیارت مزار نورانی حضرت سید الشهدا و اصحابش رو به همین زودی نصیب هممون بفرمایید.
سلام از تن جدا
می رفت به روی
نیزه ها
همه
این دست ها دست ها یا لیتنا کن نامن
یا لیتنا
عزیزان شنونده ممنونیم از این که همچنان برنامه حقیقت جاودان رو میشنوید. انشالله که مجموعه تلاش همکاران من در این برنامه مورد استفادتون قرار بگیره. خب حوادثی رو که در روز ششم محرم سال 61 قمری اتفاق افتاده بود بررسی کردیم و حالا در ادامه ببینیم که در کربلا چه اتفاقاتی رخ داد و چه ماجراهایی به وقوع پیوست. جناب استاد نجفی نژاد در خدمت شما هست.
واقعه بعدی متعلق به روز هفتم است. جریان معروفی که عزیزان شنونده ما بارها در مجالس شنیدن، جاء من عبید الله ابن زیاد کتاب الى عمر ابن سعد اما بعد فحل بین الحسین و اصحابه و بین الماء ولا يذوق منه قطره كما صنع بالتقي الزكي المظلوم امير المؤمنين عثمان ابن عفان. خب اینم از نگاه خودش دستور آمد که باید بین حسین و یارانش و آب مانع بشید به گونه ای که حتی یک قطره آب به اونها نرسد. بعدم تو ذهن خودش تشبیه کرد به عثمان که راه رو برش بستن و نذاشتن آب برسه و به تعبیر او انسان با تقوای پاکیزه‌ای که مظلوم
با تشنگی هم از دنیا رفت.
احسنتم. این نکته خیلی ظریفی اینجاست که خود دشمن داره اقرار میکنه. ببین عبیدالله میگه عثمان تشنه کشته شد و به او ظلم شد. وقتی عثمان میشه مظلوم طبعا یه ظالمی بوده که نذاشته آب برسه دیگه. حالا ما سر این عنوان ظالم که کی بوده دعوا داریم. اونا میخوان نسبت بدن به کسایی که ما نمی پذیره. اما حالا اینجا بر اساس همین تشبیهی که خود شما میکنی اگر آب بر امام حسین علیه السلام بسته بشه خب آقا هم میشن مظلوم دیگه. خب ظالم کیه؟ پس خیلی راحت داره اقرار میکنه به این که ما یک حرکت ظالمانهی که به دور از منطق دین هست داریم انجام میدیم، که این دستور واقعا جزو دستورهایی بود که نه تنها با مبانی دینی سازگار نیست، با اصول انسانیت هم سازگار نیست. الان هم در این قوانین جنگ های جهانی و قوانین بین الملل نوشتن که اگر یه جایی جنگ شد آب رو نبندید، راه قضا رو نبندید، بچه ها رو نکشید، زن ها رو نکشید. اما اصول کلی انسانی که با قطع نظر از ادیان الهی است، مثلا یهودی، مسیحی، مسلمان نداره.
درست.
اینا کربلا حتی این اصول انسانی رو هم رعایت نکرد. آب رو ببندید. فبعث عمر بن سعد عمر بن الحجاج على 500 فارس. عمر سعد عمر بن حجاج رو با 500 نفر سوارکار فرستاد. فنزلوا على الشريعه، اینها شریعه فرات رو بستند. و حالوا بین حسین علیه السلام و اصحابه، مانعی شدند بین امام علیه السلام و یارانش و بین الماء این یسقا و منها قطرتن، به گونه این راه بسته شد که یک قطره آب هم به خیمه ها نرسه. این اتفاق کی افتاد؟ و ذالک قبل قتل الحسین علیه السلام به ثلاثه، سه روز قبل از شهادت ابی عبدالله که در روز دهم واقع شده، یعنی روز هفتم محرم آب بسته شد.
بله.
که حالا اختلافه که بعد از این آیا آبی به خیمه ها رسید یا نرسید، این حرف اول. اگر رسید آیا همه از این آب خوردن یا نخوردن، این جمله دوم. و اینکه به چه کیفیتی و با چه زحماتی اینها مقداری آب تهیه کردن و از چه راه هایی، انشالله خواهیم دید.
بسیار خوب.
وقتی که شریعه بسته شد، عبدالله ابن ابی حسین الازدی و یه عده‌ای که در اطراف او بودن رو کردن به امام حسین علیه السلام، صدا زدن یا حسین الا تنظر الى الماء كانه كبد السماء، گفتن حسین به آب نگاه کن چقدر زلال چقدر صاف مثل سینه آسمان است. والله لا تذوق منه قطره حتى تموت عطشا. امام علیه السلام هم دو تا جمله در پاسخ این عبارات فرمودن، اللهم قتله عطشا، خدایا اینها رو هم تشنه بمیران. ولا تغفر له ابدا، هرگز از عبدالله ابن ابی حسین ازدی هم نگذر و او رو نیامرز. از اینجا به بعد رو حمید ابن مسلم میگه، میگه والله لعطه فی ذلک بعد مرضه، میگه بعد از اینکه ماجرای کربلا تمام شد او بیمار شد، من در بیماریش به عیادتش رفتم. فوالله الذی لا اله الا هو، قسم به خدایی که جز او کسی نیست، لقد رأیته یشرب حتی بغر، من می دیدم که انقدر آب می خوره تا اینکه شکمش پر میشه. ثم یقیع و ثم یعود فیشرب حتی یبقر فما یربا، این آبها رو بر می گردون دوباره آب می خور تا این شکم باد می کرد، اما هرگز تشنگی او رفع نمی شد. فما زال ذلک دعبه حتی لفظ عصبه یعنی نفسه، مرتباً اینجور بود تا اینکه جان از بدنش بیرون و نفرین امام علیه السلام در حق او محقق شد.
و این البته جزای او و کسانی است که در این دنیا به دشمنی امام حسین برخاستند و با اون حضرت جنگیدند. ولعذاب الاخرته اشد و ابقا.
احسنت.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد نجفی نژاد. انشاءالله در برنامه آینده باز هم در خدمت شما خواهیم بود و از بیاناتتون استفاده خواهیم کرد. سلام ما در پایان برنامه نثار حضرت سیدالشهدا و یاران اون حضرت، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، همتون رو به خدا می سپارم. التماس دعا.
سلام من به حسین، به کربلای حسین، سلام من به حسین، همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود، خدا مولم نموده آن لوای که منقش است و به یاسا که بل لوای حسین، حسین پشت سر ما در است در محشر، حسین پشت سر ما در است در محشر، به هر که اهل بهشت است در قفای حسین، به هر که اهل بهشت است در قفای حسین، سلام من به حسین،
خب من خودم داشتم تو این لحظات فکر میکردم که خوش به حال اونایی که برنامه سفرشون آماده است، ردیف شده، مهیا شده، کاراشون رو انجام دادن و دلشون قرصه که دیگه حتما این سفر رو انجام خواهند داد. نمیدونم، امیدوار هستم که، چون میگن وقتی دل میشکنه خب خداوندم لطف میکنه، عنایت میکنه و ائمه معصومین و به ویژه وجود نازنین آقا امام حسین علیه السلام و وجود نازنین آقا ابوالفضل العباس علیه السلام کمک میکنن که این دل شکستگی یه جوری التیام پیدا بکنه. خب اگه شما هم دلتون شکست، دعا بکنید که انشالله زائر بشیم، زائر بشید و این سفر زیارتی رو بریم. اما اگر دوست داشته باشید نسبت به اونچه که در این شبکه تقدیم حضورتون میشه و پخش میشه و ما هم دعوت میکنیم که شنونده باشید، اظهار لطف بکنید، نظر بدید، پیشنهاد بدید، انتقاد بکنید، تا در کیفیت برنامه ها، در کمیت برنامه ها، هر طور که خودتون صلاح میدونید، میتونید از این پل های ارتباطی استفاده کنید. میتونید با تلفن های 329-551 و 329-552 با پیشماره 025 ارتباط برقرار کنید.